تونم به جا بود. آفرین.
خوش.
در نشأه طبیعت حضرت مقید به جسمشون هستن، در نشأه طبیعت که ما الان هستیم نفسود.
بله.
اما حضرت فقط امام اهل عرض که نیست، که امام اهل سماوات و عرضینه، همه عوالم هستی که جمع شدن حالا به یک معنا. خدا رحمت کنه شهید دستقبی رو، در کتاب تفسیر سوره النجمش 12000 عالم رو بیان میکنه. در یک روایت دیگه ای که مرحوم مجلسی در بهار آوردن، امام صادق صلوات الله علیه میفرماد 16000 عالم، که میفرماد من یه شبه میرم حالا با اون قدرت معنویش سیر میکنن و معراج داشتن و برمیگردن، که الان هم ما معتقدیم امام عصر هر شب جمعه معراج دارن. حالا احادیث مفصلی در این رابطه وجود داره که خیلی هم شیرینن، به موقعش چرا باید با هم دیگه صحبت کنیم. حضرت مطلقاً قید و بندی به هیچ جزئی از اجزای هستی ندارن و همه عوالم هستی همه مقید به امامت ایشونن، متعین به ایشونن. یعنی در حقیقت میشه گفت امام عصر همون وجود ربطیست بین خدا و خلق، که اگر اون نباشه ارتباط با خدا ممکن نیست.
ممکن نیست. حیف، کاش آقای معصومی فرصت بیشتری به ما میداد، میتونستیم بیشتر در این مقوله صحبت کنیم، اما فرصت کمه. بخش دوم رو به پایان میبریم. همراهان عزیز، در حال گفتگو با جناب حجت الاسلام علی اکبر بیات هستم.
هر درختی یه فرشته است، مهربون و صاف و ساده، که به حرمت قدمهات لب جاده ایستاده. شاخه های مهربونیش سبزی قنوت عشقه، هر درختی یه فرشته است که صداش سکوت عشقه. تو میای بهار میاد، خوب میدونن فرشته ها، عمریه دعای بارون میخونن فرشته ها. سرنوشته هر فرشته انتظار و انتظاره، روی پیشونیش نوشته تا نیایی باید بباره. ببین از غصه و دوری دستای خشک دعا رو، برگای زرد درخت ها، عشقای فرشته ها رو. تو میایی بهار میاد، خوب میدونن فرشته ها، عمری دعای بارون میخونن فرشته ها. تو میایی بهار میاد، خوب میدونن فرشته ها، عمری دعای بارون میخونن فرشته ها. کاش میشد وضو بگیرم از تو و خیال چشمات، میشد آبرو بگیرم. ذکر قد قامت بارون سرنوشته هر درخت، خوب من نماز گریه بی حضورت خیلی سخته. تو میای بهار میاد، خوب میدونن فرشته ها، عمری دعای بارون میخونن فرشته ها. تو میای بهار میاد، خوب میدونن فرشته ها، عمری دعای بارون میخونن فرشته ها.
اعیاد شعبانی بر شما مبارک باد و پیشا پیش میلاد با سعادت حضرت ولی عصر سلام الله علیها. انشالله که خجسته و پیروز باشه بر شما. همراهید با ویژه برنامه دور عاشقان به همین مناسبت و کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام علی اکبر بیات در استودیو هستن. به بخش پایانی گفتگومون رسیدیم و واقعا حیف جناب بیات. میخواییم حالا به عنوان آخرین سوال، اگر خلاصه تر باشه وقت میتونیم از شما بخوایم که جنبندی هم داشته باشین. حدودا 7-8 دقیقه وقت داریم. میخوام بپرسم، میدونیم که عناوین متعدد و کتاب‌های متعددی در مقامات و شونات حضرت ولیعصر نوشته شده. میخوام خواهش کنم شما به بعضی از این کتاب‌ها و مقامات حضرت که در اون کتاب‌ها بیان شده اشاره کنید.
بله ممنونم. واقعا سرفصل رو شما ایجاد کردید که تا فردا صبح باید بشینیم و هم گفتگو کنیم. و البته سواد کمه بنده،
منم این سواد رو ندارم. این سوالها رو برام نوشتن از شما میپرسم.
حالا شما رو حفظ کنه انشالله.
قربونت.
بله کتاب‌های خیلی خوبی هست. من اشاره میکنم به کتابی که متاسفانه به نظر بنده حقیر مقفول واقع مونده. این کتاب کتابیست به نام نهج الولایه، در سیری در مقامات معرفتی در حقیقت باطن ولایت کلیه الهیه، یعنی شناخت باطن حضرت ولی عصر، نه صرفا، چون معمولا کتاب ها میان به ظاهر دقت میکنن، حضرت کی به دنیا اومد، که مثلا غیبت کرد، چند سالشونه، پدر و مادرشون کی هستن اینها، اما این چیزی که من عرض میکنم مربوط به باطن و مقامات حضرت هست. ما رو استاد حسنزاده آملیست این کتاب به دستشون نوشته شده و البته شاگرداشون هم تا اونجایی که تونستن قلم زدن و شرح دادن.
یعنی از زندگی ظاهری و تاریخ تولد و بیوگرافی
خارج شده
و رفته به زندگی باطنی.
آفرین. و خیلی کتاب محشری، البته بسیار سنگینه و نیاز داره که
پیش مطالعه.
آفرین. بزرگان شرح بدن که دادن بعضن هم. در اون کتاب یکی از مقامات امام عصر رو، حالا من مخصوصا این به ذهنم رسید بگم، خیلی خوبه بدونن، صاحب و سیف است. صاحب شمشیر. آره. آخه تا الان میگی صاحب شمشیر، یک چهره غضبناک و عبوسی از حضرت تو چهره میاد که الان خب اینم لقب حضرت دیگه، صاحب السیف. حضرت که بیان خدا رحمت کنه مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی، یک کتابی دارم به نام عبقری الاحسان که فکر میکنم بیش از 300 اسم و لقب از امام عصر رو ایشون اونجا جمع کردن. خیلی کتاب خوبی. حالا خوب شد الان ذهنم اومد گفتم. حالا درد بزرگان معمولا وقتی به این اسم میرسن همینه که چرا اینطوری نگاه میکنید. بعد اشاره میکنن خود علامه، خدا حفظشون کنه، اشاره میکنن به موضوع این که اولا هر مقامی در امام عصر پیاده سازی شده از اجدادشون بوده و کلهم نور و واحد. بعد اشاره میکنن به جنگ امیرالمؤمنین که ظاهرا در صفین میجنگیدن. مالک میگه من دیدم که مولا علی صاحب ذوالفقار فاتح خیبر یه طوری شمشیر میزنه که ابوالحسن طرف رد میشه، از زیر پاش میره، فوقش دیگه مجروحش میکنه، در حالی که حضرت با اون عظمتش و با اون جلالتش یه ضربه بزنه به طرف تمام. میدیدم که حضرت نمیزنه. به قول ما مالک میگه این سوال شد برام. اتفاقا این یه همچین مضمونی در خصوص امام حسین سلام الله علیه در قصه کربلا هم نقل کردم.
عجب.
که امام حسین هم این چنین می جنگید و ازشون سوال کردن. حالا مالک از امیرالمومنین سوال کرده، ببینید چقدر قشنگه این جواب، چقدر خوبه جوانهای ما اینو بدونن. اصلا جز چنین کسانی نمیتونن صاحب سیف و صاحب شمشیر و ذوالفقار باشن. چرا؟ حضرت میفرماد از اون قدرتی که خدا به من داده، صاحب ولایت کلیه الهیه است، تمام اسماء خدا در او پیاده سازی شده. من جمله اسم علیم خدا، او آگاه است. همه یه علم پیش اوست. فهمید من نگاه میکنم در نسل این شخص. توجه کردی چی شد؟ اگر یه دونه آدم سالم به قول ما
قرار باشه از این آدم به دنیا بیاد، از پشت او
احسن. که صاحب دارای ولایت باشه، پذیرفته باشه ولایت رو، بنده حالا بنده خدا باشه به قول ما، من او رو نمیزنم به حرمت اون یه نفری که در نسلش قرار گرفته. ببینید تو رو خدا این نگاه رو ببینید.
آیا صاحب السیف میشه به عنوان حاکم قطعیت، کسی که میاد و بر هر کلامی قطعیتی جاری میکنه؟
بله، اینم از تو دلش بیرون میاد. خب میشه چون سیف حالا ظاهرا شمشیره. شمشیره اما نماد باشه. قدرت دیگه
چه بسا اگر او قرار باشه در آینده همین الان هم ظهور کنن انشالله شاید با شمشیر نجنگن.
خیلی نکته است خواهش. چون الان بعضی از بزرگان ما به همین اعتقاد دارن، اصلا میگن حضرت بیاد از همین تکنولوژی روز استفاده میکنه،
استفاده کنه برای جنگیدن با این همه ظلم و
برای هم میگم شما زیرکی. ببینید البته حدیث هم داریم دیگه، المؤمنو کیس مؤمن زیرک،
خدا رو شکر
نشانه ایمان شما،
نظر لطف شما.
حقیقتا این چنین ده سیف نشانه و نماد قدرته، قدرت محض دست آغاز. البته او قدرتش به گونه پیاده نمیشه که به کسی ظلم بشه. معمولا صاحبان قدرت امروزه به گونه عمل میکنن که نمیتونن، یعنی نمیتونن
ظلم نکنن
یا به تمام معنا جلوی همه ظلم رو بگیرن، چون انسان های کاملی نیستن. لکن امام عصر ما این چنین نیست. او زاده امیرالمؤمنین است و یه همچه مقامی خدا به او عطا کرده که هر آن ایشون اگر خدا لطف کنه و اون حکومت کلیه رو، حکومت علوی رو به دستش بسپره که اونم دست خداست، دیگه محال ممکنه روی زمین سر سوزنی ظلم بشه. در حقیقت هر مظلومی روی زمین، حتی من معتقدم ظالمین هم، حتی ظالمین باید منتظر او باشن، چون مرگ برای ظالم هم خیره.
بهتره کلام امام علی علیه السلام که مرگ برای شما بدکارام خوبه.
آفرین به شما، آفرین به شما. حالا مقامات زیادی رو اونجا در خصوص حضرت بیان میکنه، یکیش صاحب السیف است. حالا من خیلی دوست داشتم که
حدودا دو سه دقیقه فرصت داریم جناب بیاد، خیلی فرصتمون کم بود. اگر... میدونم برای همچین مقامی.
خب اگه اجازه بدید من اشاره کنم به یه موضوعی، یه آیه هست که معمولا مردم حفظن، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هر کس که مضطر شد دعاه و خدا رو خوند، این نکته است، ادعونی منو بخونه نه کسی غیر از منو، استجب لکن، استجابت قطعی است برای کسی که خدا رو بخونه. دعاه و اون هو برمیگرده به خدا، البته در حال اضطرار. در حال اضطرار معمولا به این اولش ما بسنده میکنیم، لکن انتهای آیه میفرماد شما رو خلیفه خدا رو زمین قرار میدیم. بعد از اینکه استجابت رخ میده خلفای خدا رو زمین میشید،
جانشینان او.
بله، خب کی میخواد جانشین خدا رو زمین بشه جز حجت خدا؟ پس اون مستر حقیقی خود حضرته، پس حضرت مستره، پس چرا دعاش مستجاب نمیشه؟ این سوال مهمیه. اگه حضرت خودشون اسم اعظمه، مستجاب الدعوه هم هستن، مستر هم هستن، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. حضرت مستر هست، تو روایات هم داری مستر حقیقی خود حضرته، اما نکته اینجاست دعاها هنوز رخ نداده. دعاها حضرت هنوز برای فرجش دعا نکرده. چرا؟ شما فهم کنید چرا؟ یه روزی امیرالمومنین، بذارید همه فهم من صحبت کنم، همه از حتی بچه هم که شنوندن متوجه بشن، امیرالمومنین سلام الله علیه اومدن به کرسی قضاوت نشستن، یکی از ظاهران خوارج بود با زنش بحثش شده بود و از حضرت خواست قضاوت کنه. تو کرسی قضاوت که قرار گرفت خیلی جسارت به زنش کرد، حرف توهین میکرد به زنش، خیلی مولا خیلی ناراحت شد. خب بالاخره اینا رأفت خدان، انقدر حضرت ناراحت شد که بهش اون کلامی که جسارتا عرب میگه اخسع، بهش گفت اخسع. تو روایت اومده که از این قبیل مناقب خیلی اومده برای مولا، به محض اینکه مولا بهش فرمود اخسع چهرش مسخ شد. البته این در قرآن هم هست که قرآن میفرماد کونو قردتن خاصین. به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن که آقا جان شما که انقدر خدا بهت قدرت داده، چرا ظالم رو از بالا پایین نمیکشی، از تخت ظلمش پایین نمیکشی؟ حضرت فرمودن که من هر وقت به اینجا برسم که اون چه که از خدا میخوام طلب کنم رضایت خدا درشه طلب میکنم، حتی در دعای خودم، تا مطمئن نشم خدا از درخواستی که ازش میخوام بکنم رضایت کامل داره یا نداره دعا نمیکنم. میخوایم بگیم که ما معتقدیم امام عصر هنوز دست به دعا برای ظهور خودش ور نداشته، اما چرا با ما میگه
یعنی رضایت خدا رو در رضای خودش ندیده؟
چون اون منبع اسرار خداست، میدونه یه سریه اسراری وجود داره که خدا میدونه و ما نمیدونیم، یه حکمتی هست که حالا حالا باید فعلا این روند رو جمع.
خیلی کوتاه جناب باید بفرمایید که چیکار کنیم که منتظر خوبی باشیم در حد خودمون، وسع خودمون.
من در اون حد نیستم که این چنین بخوام سوال شما رو جواب بدم، اما فقط میتونم بگم که آنچه که امام عصر رو خرسند میکنه و ما منتظر واقعی هستیم، همون بحث التزام قلبی، لسانی و عملی به دستورات حضرته. مثل اون زنی که زمان کشف حجاب 7 سال تو خونه، زمان رضاخانی 7 سال تو خونه نشست که چی؟ حجاب از سرش بر ندارن. بعد حضرت رو دیدن کنار جنازه این زن نشسته صبح جمعه ای، اومده برای تشییع و مراسم تدفین این زن. یکی از علما بود، حالا اسمشون به خاطرم نمیاد، 40 گرفته بود که امام عصر رو ببینه.
اونجا دید
به حضرت عرض کرد اینجا. حضرت اشاره به جنازه این زن کردن، فرمودن هر وقت مثل این زن که 7 سال تو خونه نشست که کشف حجاب ازش نشه، هر وقت مثل ایشون بودید، من میام به دیدن شما، شما چرا بیاید؟
درود بر شما جناب بیاد. خب در این اعیاد شعبانی بسیار محبت کردی به دور عاشقان، از شما بسیار سپاسگزارم. بر شما مبارک باشه این اعیاد و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون محبت شما، شما ما رو تحمل کردید، از ملت عزیزم که ما رو تحمل کردن تشکر میکنم. انشالله که به زودی زود فرج آقا حاصل بشه.
انشالله. همراهان عزیز، گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب حجت الاسلام علی اکبر بیات. همچنان همراه باشید با دور عاشقان. میگن خدا دستهای بخشنده رو دوست داره، میگن خدا اونایی رو که دل بقیه رو شاد میکنن دوست داره. مژدگانی دادن یه اتفاق ساده است که با دستهای بخشندت دل بقیه رو خیلی آسون شاد میکنه. انشالله که در این روزها و شبهای مبارک هم مژدگانی بدید هم مژدگانی بگیرید. یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت ولی عصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو پیشا پیش خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و آرزومندیم که هرچی از درگاه پربرکت رو میخواین نصیبتون بشه انشاءالله. التماس دعا و خدا نگهدار.
همه دوستش دارن،
آلیس و تمش، آلیس و تمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
در شب نیمه شعبان قرار داریم، شب میلاد با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، شب خجسته و مبارکی که هممون با هم دعای آمدن امامی رو میخونیم که با آمدنش حال تمام جهان خوب میشه.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
هشتگ من در جبهه میمانم.
من پزشک هستم در جبهه میمانم.
من تکنسیان آزمایشگاه هستم در جبهه میمانم.
من نانوا هستم در جبهه میمانم.
من آتش نشان هستم در جبهه میمانم.
من پلیس نیروی انتظامی هستم در جبهه میمانم.
هشتگ در خانه میمانم.
من خانه‌دار هستم در خانه میمانم.
من راننده ماشین سنگین هستم در خانه میمانم.
من خراجی دارم در خانه میمانم.
من پیک موتوری هستم در خانه میمانم.
من کشاورز هستم در خانه میمانم.
من دانشجو هستم در خانه میمانم.
من نقاشم در خانه میمانم.
من مدیر آموزشگاه زبان هستم در خانه میمانم.
من فروشنده لبنیات هستم در خانه میمانم.
شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. شب زیبایی بهاری، ولی خب حال هوای زمستونی پیدا کرده. حالا بارون که جای خودش رو داره، حال هوای بهاری، ولی سرمای اون یه ذره برمیگرده به فصل زمستون. در صورت امیدوارم که دلهاتون گرم گرم باشه. ممنونم از اینکه شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. امیدوارم برنامه هایی که توی این بخش تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. همچنان همراه ما باشین. رسیدیم به ساعت 23 و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. قصه شب در این لحظه تقدیم به شما.
اداره